لو سمحت تكلموا حول مسيرة طوفان الأقصى بعد سنتين وهذا الصمود للشعب الفلسطيني.
بلا شك أن طوفان الأقصى كان لها تأثير كبير جدا على المنطقة.
طوفان الأقصى يك تأثير بزرگ داره بر منطقه و على الرغم من که خیلی از خسارات ها و هزینه های بزرگی رو داشتیم و خیلی از عزیزای زیادی رو شهدای عزیزی رو تقدیم کردیم و خیلی از عزیزان و فرمانده های ما بشارت رسیدن، اما طوفان الاقصا نعم سیدنا
سلام اعتذر الصوت. إلا أن طوفان الأقصى رسخ وثبت بعض الإنجازات.
اما طوفان الأقصى دستاوردهای بسیار زیاد و مهمی رو داشته برای محور مقاومت. نعم.
وعلى مستوى المنطقة بشكل عام وعلى مستوى فلسطين.
هم بر دایره فلسطین هم بر سیاست منطقه تأثیر مهم و بزرگی داشت.
طوفان الأقصى رسخت مفهوم وحدة الجبهات ووحدة الساحات.
طوفان الأقصى این وحدت ساحات رو، این نظریه رو به بررسی ظهور رسوند و یکی از دستاوردهای مهمش بود. مقاومت اسلامی در لبنان، در جنوب لبنان با اسرائیلی ها رو در رو شد.
مرورا باليمن الذي تدرج في اسناده.
یمنی ها هم در ادامه نبرد وارد میدان شدند و در جبهه پشتیبانی از فلسطینی ها با پهپادهاشون و موشکهاشون مشارکت کردند در این جنگ. نعم حاج احسن تفضل.
خب شاید قطع شده ارتباط.
صدا شما
حاج جناب تسمعني؟
خب این فاصله رو به هر حال طبیعی است دیگه در تماس زنده.
بله اینجا چون زیر آنتن زنده رادیو هستش، خب امواج با هم تداخل و اختلال ایجاد میشه. اما در این فاصله آقای رضایی چقدر خوبه که اشاره کنیم عزیزانی که در لبنان و در فلسطین زحمت زیادی کشیدند و تونستن همراه باشند با سید حسن نصرالله، جایگاه مقاومت رو در منطقه بالا ببرند و نشون بدن به همه جهانیان بعد از اینکه در منطقه به صورت کامل و کافی جا افتاد، اینکه واقعا اسرائیل یک جنایتکاریه که جنایاتش حتی به زنان و کودکان هم رحم نمی کنه. بعد از شهادت سید حسن نصرالله در 27 سپتامبر 2024 حملات اسرائیل به حزب الله باز هم ادامه پیدا کرد. پس این مشکل فقط با شخص سید حسن نصرالله نیست، بلکه با مجموعه مقاومت در منطقه مشکل داره و با همطور که کارشناس محترم برنامه گفتند دنبال گسترش سرزمین های اشغالی خودشون هستند. بعد از شهادت سید حسن نصرالله اسرائیل حتی عملیات زمینی گسترده‌ای رو در جنوب لبنان آغاز کرد که تا 26 نوامبر ادامه داشت.
بله.
و این بین در این بین چیزی که خیلی مهمه اینه که از بحث آتش بس بسیار به نفع خودش استفاده کرد. بارها و بارها اعلام کرد که میخواییم آتش بس کنیم، میخواییم مذاکره کنیم، اما این مذاکرات، این آتش بس ها جز این که خودش رو بخواد تقویت کنه و تجدید قوا کنه، دوباره حمله داشته باشه، هیچ چیز دیگه ای نبود.
و در حقیقت پیشنهاد آتش بس خودعه بیش نبود.
دقیقا.
برای اینکه بتونه خودش رو به تعبیر شما مهیا بکنه رژیم صهیونیستی و ما همچنان جنایت‌های این رژیم رو در فلسطین و غزه شاهد هستیم. خب بریم ادامه صحبت‌های آقای امیدی رو بشنویم با احسان عطایا، نماینده جنبش جهاد اسلامی در فلسطین.
على مختلف المستويات وصولا الى ضربات عسكريه قويه.
ایشون در مورد ادامه اون همپیمانان یعنی فعالیت ها و مبارزاتی که همپیمان های مقاومت فلسطینی داشتن صحبت میکردن، گفتند که از حمایت دیپلماتیک ایران از مقاومت فلسطینی و بعد ضربات سهمگینش به اسرائیلی ها گفتن و الان
بشكل قوي ضد الاحتلال وبوجه العدوان الهمجي.
این ضربات سهمگینی که جمهوری اسلامی به اسرائیلیا وارد کرد باعث شد اونها به نوعی بر جای خودشون بنشینن، اما همچنان ظلم و جور اونها به مردم فلسطینی ادامه داره، اما اونها با تمام قدرت و با تمام روحیه همچنان دارن این راهشون رو ادامه میدن و خسته نشدند، ایستادن و نشون دادن که چقدر این ملت ملت بزرگ و شجاع و
قیوریست
و هر روز در واقع روزی نیست که شهدای خودشون رو از مردان و زنان و شهروندان عادی تشییع نکنند. روزانه زیرساخت ها، خانه ها و همه در واقع تأسیسات از بین داره میره، اما مردم فلسطین امروز داره نشون میده که چقدر این دشمن زبون و ذلیله که همچنان داره با کمک جامعه جهانی فشار میاره برای شکست دادن عزم و اراده مردم.
خب خیلی متشکرم آقای امیدی از اینکه این ارتباط تلفنی رو برقرار کردیم با جناب احسان عطایب، نماینده جنبش جواد اسلامی در فلسطین. فکر میکنم که خیلی روایات جدیدتر و نگاه‌های تازه‌تری رو برای ما نمایان کرد گفتگو با این بزرگوار. ازشون تشکر میکنیم، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزاریم.
بریم یه سر اتاق فرمان برگردیم.
بله. برمیگردیم، همچنان در خدمت آقای امیدی هستیم. اما باز هم یک گفتگوی دیگر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. مهمان عزیز تلفنی داریم که هم اکنون ارتباط ما با این بزرگوار برقرار شده، جناب دکتر مجتبی شجاعی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، که هم اکنون روی خط ارتباطی برنامه زنده باد مقاومت رادیو ایران هستن و انشالله در خصوص شخصیت زنده یاد شهید سید حسن نصرالله و تأثیر ایشون بر جریان مقاومت از زبان ایشون کاملتر و جامع‌تر خواهیم شنید. من خدمت دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای دکتر شجاعی سلام به شما، به برنامه زنده باد مقاومت خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب رضایی سلام و خانم نجفی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی. من جا داره که ولادت امام حسن عسکری رو مثلا همه سرورا میگم در تبریک عرض بکنم. اگر اجازه فرمایید من در پاسخ به سوال شما با این مقدمه شروع بکنم که خب میدونید که شهید سید حسن نصرالله بعد از شهادت سید عباس موسوی در سال 1999 و اون اجماعی که در اعضای حزب الله لبنان در واقع شکل گرفت با یک سن خیلی کمی 32 سال سن به عنوان سومین دبیر کل حزب الله لبنان معرفی و انتخاب شد. سید حسن نصرالله شخصیتی بود که واقعا در قلب همه لبنانی ها و در ادامه همه مسلمانان جا داشت و به اعتقاد من مظهری از یک مجاهد بزرگ و تمام عیار برای دنیای اسلام، اعراب و حتی کل جهان محسوب می شد که در واقع در کنار پرداختن به ابعاد سیاسی و ابعاد نظامی که شخصیت این شهید عزیز داشت، خب بخش معنوی شخصیت شهید سید حسن نصرالله هم که خب هسته شخصیتی اونو تشکیل میداد واقعا قابل توجه هست. خب شهید سید حسن نصرالله که به سید رهبران جهان عرب هم مشهور به خاطر اون اصراری که بر اصول و ارزش‌های خودش در دفاع از مظلومین و مبارزه با استکبار در واقع داشت، لقب سید مقاومت و سید آزادی رو هم گرفته بود جناب رضایی خان نجفی. و کارنامه سید حسن نصرالله شهید نصرالله طی 3 دهه رهبری ایشون بر حزب الله لبنان به اعتقاد من از اون یک تصویر یک رهبر و یک راهبر کاریزماتیک و مقتدر و در این حال مقاوم و اعتراف پذیر نسبت به اون در واقع وقایعی که در منطقه رخ میداد بر جای گذاشته. سید حسن نصرالله شهید نصرالله توانایی در واقع تطبیق با تغییرات و اون حفظ وحدت رو در حزب الله لبنان ایجاد کرده بود که خب به هر حال در ساختار سیاسی لبنان یک هویت جدید به حزب الله لبنان بخشید و این در واقع تحولات لبنان و در تحولات منطقه بسیار ملموس بود. یکی از ویژگی های بسیار بارز اندیشه سیاسی شهید سید حسن نصرالله مردم محوری اون بود و مردم باوری اون بود و اتکای اون به جوانان بود و همیشه هم در سخنرانی های ایشون و رفتار ایشون هیچ مسئله ای رو در واقع منهای مردم و منهای نظر اکثریت مردم واقعا ایشون بیان نمی کرد. لذا در حوزه های مختلف ایشون تمام تلاش خودش رو معطوف به این نقطه کرد که در واقع عنوان یک شخص تأثیرگذار نقش مهمی رو در تقویت و توسعه محور مقاومت در برابر اشغالگران و ظلم‌هایی که رژیم صهیونیستی داشت روا می‌داشت ایشون داشته باشه. اندیشه‌های بسیار قوی به لحاظ رهبری و راهبردی داشت که مقاومت رو به اعتقاد من از یک نیروی معمولی محدود واقعا به قدرت منطقه‌ای تبدیل کرد. در واقع بخشی از این جبهه مقاومت مرهون شهدای مثل شهید سید حسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی هستش و لذا وقتی که جنبش های مختلف سیاسی رو بررسی میکنیم این حزب الله لبنان واقعا نمونه یک گروه سیاسی هستش که درسته. سیاسی و ارزشی هستش که به صورت موفق در سطح منطقه عمل کرد و جایگاهی هم که حزب الله لبنان در منطقه برای خودش ایجاد کرده بله. مرهون تأثیرات عمیق سید حسن نصرالله در کل شهید این جنبش هستش.
درسته.
متشکریم آقای دکتر شجاعی.
ارادتمندیم دکتر، خیلی متشکرم. مجالمون کوتاه بود ولی به نظر من شما جامع و کامل در خصوص شخصیت شناسی سید حسن نصرالله صحبت کردید. دست شما درد نکنه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
امیدوارم تا به اینجای ویژه برنامه زنده باد مقاومت رادیو ایران به دلتون نشسته باشه. متشکرم از دوستانی که تلفنی و پیامکی در کنار ما هستن و همچون برنامه های گذشته رادیو ایران در این برنامه هم مشارکت دارن. ما امشب در شب وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. به سهم خودم و همه دوستان و همکارانم در شبکه رادیوی ایران فرارسیدن این مناسبت رو خدمت همه شما و همیهنان عزیز و ارجمندم تسلیت و تعزیت عرض میکنم، عزاداریاتون مقبول باشه و آرزو میکنم مخصوصا عزیزان هموطنمون که در قم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستند، بنده و سایر دوستانم رو از دعای خیر بی نصیب نگذارن.
بله، بانوی کریمه قم، خورشید بی غروب ولایت، در روزی سرد و غمگین دیده از جهان فروب است و قم را در سوگی ابدی فرو برد. زمین قم با قدمهایش عطر گرفت و با آرامگاهش به حرم اهل بیت بدل شد. او خواهر مهربان امام رضا بود، پناه دلهای عاشق و مرهم زخم جانهای بیقرار. رحلت این بانوی گرانقدر رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. یا فاطمتو اشفعی لی فی الجنه فإن لکی عند الله شأنا من الشأن فإن لك عند الله شأنا من الشأن يا فاطمة اشفعي لي في الجنة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن فإن لك عند الله شأنا من الشأن هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا بی اختیار سمت حرم شاد مرو با شور شهر فاصله دارم کنار تو احساس بس می کند آدم کنار تو احساس بس می کند آدم کنار تو مادر کنار صحن شما تربیت شدیم مادر کنار صحن شما تربیت شدیم داریم افتخار که هم شهریت شدیم ما با تو در پناه تو آرام می شویم وقتی
با سم عرض ارادت محضر شما عزیزان شنونده یوج برنامه زنده باد مقاومت رادیو ایران، همطور که وعده کرده بودیم در بخش پایانی برنامه هم در محضر جناب آقای محمد حسین امیدی، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند عرصه در حقیقت مستندسازی با حال و هوای معرفی و تبیین بیغلغش چهره منحوس در حقیقت رژیم صهیونیستی هستیم، کسی که از جمله طرفداران مظلومیت مردم عزیز غزه است و کارهای خوبی رو در این زمینه ارائه داده که امیدوارم اگر فرصت کردید حتما ساخته ها و آثار محمد حسین امیدی رو مخصوصا در عرصه مستندسازی تهیه کنید، ببینید و انشالله لذت ببرید. آقا خیلی خیلی ارادتمندیم و خوشحالیم که برنامه رو قراره که با کلام شما انشالله به پایان ببریم و برسیم به این مقوله که اگر خانم نجفی اجازه بفرمایید گفتگوی پایانی رو از این منظر در محضر آقای امیدی باشیم که یکی از دغدغه‌های من از اول برنامه این بود که یه سوالی نوشته بودم، مترصد این بودم که از یکی از کارشناسای عزیز سوال بکنم، رسید و قسمت شما شد.
خواهش می‌کنم
که ما حالا با جریان مقاومت و رشادت‌هایی که چه رهبران این جریان انجام دادن و چه مردم مظلوم فلسطین و غزه مخصوصا در این راه داشتن برای رسیدن به هدفشون آشنا شدیم در خلال صحبت‌هایی که با جناب علی و دیگر کارشناسان داشتیم. اما آنچه که به نظر من مهمه از اینجا به بعد، عوامل تهدید کننده این جریان مقاومته که چه چیزی رو، چه چیزهایی، چه عواملی ممکنه که این جریان رو دچار اختلال بکنه و اونجوری که این روزها ما در عرصه بین المللی داریم میبینیم و فعالیت رژیم منحوس صهیونیستی، دغدغه این رژیم انگار اینه که خیلی هم‌وغم خودش رو بذاره برای ایجاد تفرقه بین جریان مقاومت در بین کشورهای منطقه. دیدگاه شما چیست آقای امیدی در این خصوص؟ آیا رژیم صهیونیستی اصلا به توفیقی دست پیدا خواهد کرد و وظیفه محور مقاومت در این خصوص در قبال این شیطنت رژیم صهیونیستی چیست؟
درود بر شما.
سلامت.
هنگامی که سوال رو میپرسیدید، من دو تا تهدید رو برای این محور و برای آزادی خواهان البته به ذهنم رسید.
بله.
همونطوری که شما اشاره فرمودید، تفرقه و اختلاف و فتنه، اختلاف افکنی واقعا یکی از اهرم هایی است و آفاتی است که این اهرم رو دشمن استفاده میکنه و آفاتی است که در درون ما ممکنه بزنه به این زمین پرمحصول. ما میبینیم در این سرزمین و جغرافیای بزرگ اسلامی اونها اومدن داعش رو کاشتن، بذرش رو، و شاید این اختلاف ها رو به اوج رسوندن. اختلاف هایی که ممکن بود یک اختلاف تاریخی باشه رو اونها آوردن در یک جغرافیایی کاشتند با نام حکومت اسلامی عراق و شام. حالا گروه های مختلف هم بودن، اما دیگه این رسید به اوجش دیگه، داعش.
بله، بله.
این اختلافات، حالا اختلاف شیعه و سنی باشه، اختلاف شیعه و شیعه باشه، اختلاف اهل تسنن با همدیگه باشه،
بله.
ما میبینیم که آسیب زد به این محور، به این آزادی خواهی، به این مبارزه، و ما رو چند سالی عقب انداخت برای مبارزه با اون دشمن اصلی که اسرائیله. الان کشور منطقه دارن میبینن که دشمنشون ایران نبود، دشمنشون شیعه نبود. اتفاقا کسایی که از فلسطین دفاع کردند همین ایرانی ها، شیعیان عراق، شیعیان یمن، شیعیان لبنان بودند. خود فلسطینی های هم این رو به وضوح دیدند. پس ما متوجه میشیم همونطوری که خود فلسطینی ها، خود عراقی ها، خود لبنانی ها میبینند و میگویند، این دشمنه که داره بین ما اختلاف میندازه. بنابراین باید خیلی برحذر باشیم، مواظب هر گونه یک صحبت کوتاه، یک جوک، یک توییت کوچیک، هر صحبتی که ممکنه به این در واقع اختلافات دامن بزنه و این رو شعله ور کنه و یک قطره، یک بنزینی باشه، یک نفتی باشه بر روی این آتش. باید مواظب باشیم، حواسمون باشه که این قطعا کار دشمنه. حضرت آقا هم وقتی تو صحبتشون عنوان کردند، گفتند که چون دشمن دید ما اتحادمون، اتحاد در داخلمون در جنگ 12 روزه باعث و بانی پیروزی بزرگمون بر اسرائیلی ها شد، میخوان این اتحاد رو از بین ببرن. بنابراین هیچ گونه اختلافی رو باید حواسمون باشه که ما بزرگش نکنیم. اگر انتقادی هست انجام بدیم، اما به اختلاف نرسیم. و دومین موردی که به ذهنم رسید غرور بود. شاید ما جاهایی به خودمون غره شدیم و گفتیم که ما زورمون زیاد شده. بعضن ما توی ایران گفتیم خیلی قوی هستیم و هیچ دشمنی نداریم، اگر بزنن ما بدترشو میزنیم. شاید نیروهای منطقه یه همچین تصویر داشتن که به خیلی سریع، همونطور که خب دو جنگ‌های مختلف ما میدیدیم، اسرائیلیا با حماس و با جهاد اسلامی و با مقاومت فلسطین که وارد جنگ می‌شدن، تو 11 روز، تو 22 روز واقعا می‌رفتن به سمت اینکه جنگ رو تموم کنند. اما این سری، این نتانیاهوی وحشی واقعا کار رو تمام کرد. یه گفت نه آقا، یا مرگ یا زندگی، باید بزنیم جلو. و این شاید اون پیروزی‌هایی که ما در قلب داشتیم ما رو مقدار به خودمون مغرور کرده بود. و خود خداوند هم تو قرآن میگه، میگن که اگر شما تیری میندازی این خداست که تیر رو میندازه و ما رمایت از رمایت و ان الله رما. این رو ما تو این جنگ 12 روزه تو این دو سال مخصوصا دیدیم که اگر قدرتی هم داریم قدرت خداست، ما نیستیم، ما ابزاریم، ما عاملیم. امام خمینی عزیز میفرمایند که اگر ما کاری رو میکنیم باید خیلی حواسمون باشه که برای نفسمون نباشه، برای خودمون نباشه، برای خدا با کاری رو بکنیم دیگه برکتش خدا میده. این رو هم حواسمون باشه که هم مغرور نشیم، هم که کارمون رو اگر میکنیم برای خدا باشه، در کنار اون تفرقه ای که دشمن میخواد تفرقه افکنی بکنه. من الان با آقای احسان عطایی صحبت میکردم، ایشون و خیلی از فلسطینی‌ها، یعنی فلسطینی‌ها خب سنی مذهب هستند، اما انقدر ایرانی‌ها رو دوست دارند، انقدر شیعیان رو دوست دارند. آقای رضایی عزیز تو همین اربعین خودمون موکه بود، موکه فکر کنم نداء الاقصا، که بسیاری از اهل تسنن از لبنان و فلسطین و اینها رفته بودند و موکب داری می‌کردند. من برادران فلسطینی و برادران لبنانی رو دیدم که میگم اهل تسنن بودند، حالا در لبنان ساکن ترابلوسی که معروف به شهر اهل تسننی، که خیلی حتی بعضن ترسناکه و خیلی ها نمیرن اونجا به خاطر اینکه میگن که خب سلفی ها حضور دارن، ممکنه اتفاقی برش بیفته. اما به قدری امام حسین رو دوست دارن، به قدری من توی همین اخیرا که رفته بودم برای مستندم دیدم که طرف اسمش حسینه، اسمش علیه، بعد تو با شهیدی مواجه شدم که اسم پسرش رو گشته بود علی، دومیش رو میخواسته بذاره ذوالفقار، خانمش گفته بیا اسم عبدالعزیز رو بذاریم که اسم پدرت، اگه پسر سوم خدا بهمون داد بذاریم ذوالفقار. ناکنید این جوانی که سنی مذهب هست اینقدر به مولا امیرالمومنین علاقه داره و اعتقاد داره که میخواسته این و این رو نامگذاری کرده پسر. بنابراین این اختلافاتی که فقط دشمن میگه، این فرق تصادی همون تفرقه به نوست حکومت کن، این شیوه دشمن.
دقیقا همینطوره. متشکرم از توضیح شما. پیرامون این سوال آقای امیدی عزیز و چون دقایق پایانی است من چیزی به ذهنم نمیرسه، اگر شما خودتون به عنوان مهمان و کارشناس برنامه در این یکی دو دقیقه باقی مونده نکته‌ای هست که مقفول مونده و دوست داریم بهش اشاره کنیم، ما سراپا گوشیم.
بزرگوارین آقای رضایی، من کمترین واقعا در جایگاه نیستم که به
شما بزرگوارین
به کار شما وارد ورود کنم، اما یه خواهشی رو از همه شنوندگان عزیز رادیوی فخیم ایران دارم و دوست دارم که این بنده حقیر رو یاد کنند. همه کسانی که در جبهه‌های مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، تکنولوژیک، علمی برای اسلام، برای خداوند دارن در حال جهاد هستند. ما حتی ناکنید جدیداً تو این دو سال اخیر ما دایرمون حتی بزرگتر شده. نگاه کنید افرادی که از ایتالیا و اسپانیا کشتی‌هایی را افتادن اومدن سمت غزه. ناکنید اگر ما برای خدا دست در دست هم دادیم، هم دیگر دعا کنیم، هم دیگر یاد کنیم و با هم دیگه دوشا دوش بیستیم، دشمن واقعا نمیدونه. کنید کشتی مادلین وقتی رسید به آبهای آزاد یه کشتی بود گرفتن و باش مواجهه کردن، اما این سری 50 کشتی اومد و همونطوری که دوست عزیز در بخش قبلی اشاره کردن، از این 50 کشتی حداقل دو تا کشتی چی رسید، یعنی بالاخره دفعه آینده شاید 100 تا کشتی، 200 تا کشتی. این همبستگی رو حفظ کنیم، همدیگر رو یاد کنیم، دعا کنیم و مواظب هم دیگه باش.
خیلی ممنون و متشکرم آقای محمد حسین امینی، روزنامه نگار و مستندساز امیدی، روزنامه نگار و مستندساز حوزه مقاومت. برای شما آرزوی موفقیت های بسیار داریم. اما دقایق و لحظات پایانی برنامه است. افتخار داشتیم امروز در خدمت شما باشیم آقای رضایی.
سلامت باشین خانم بزرگوارین.
اختیار داریم خانم زهرا صالحی همینطور به عنوان تهیه کننده برنامه و همکار
جناب آقای خدادادی صدا بردار برنامه و سرکار خانم احمدی هماهنگی و ارتباطات و فرزاد محمدی عزیز و دیگر
خانم مریم توفیقی
نویسنده برنامه و خانم رحیمی گزارشگر برنامه، که امیدوارم در مجموع آنچه تقدیم حضورتون شد با عنوان ویژه برنامه زنده باد مقاومت از رادیو ایران مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
بار دیگه فرا رسیدن سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. تا سلامی دوباره،
خداحافظ.